بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن جلسه 84، سوره مبارکه بقره، تاریخ 25/9/1394. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان، من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى باطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق، وإذا قدر لم يأخذ ما ليس له. خب، روز چهارشنبه است و تذکر اخلاقی از کلمات نورانی اهل بیت، امروز هم از کلام نورانی امیر مؤمنان بهره میبریم. حضرت میفرماید که سه مشخصه اگر در انسانی پدید آمد، این را نشانه کمال ایمان او تلقی کنید، چون ایمان دارای مراتبی است. این که اساسا ایمان به چه معناست، آیا گفتار است، نیت است، عمل برکان است؟ اون چه معروف و مشهور است اینه که هم نیت است، هم گفتار است، هم عمل برکان است. یعنی انسان باید باور داشته باشد خدای متعال را، با اون چه لازمه این باور هست به گفتار هم بر زبان جاری کند، شهادتین بر زبان جاری کند، در عمل هم رسم ایمان به بندگی را انجام بدهد، ملتزم به نماز باشد و عباداتی که لازمه یه انسان مؤمن است. منتها خود این ایمان به قول ما طلبه ها کلی مشکک است و زو مراتب است، از مرتبه دانیه گرفته تا مرتبه عالیه که ایمان انبیاء الهی، اولیاء الهی، نبی اکرم، خاتم انبیاء محمد مصطفی است. اونا در اوج کمال ایمانند و در حقیقت بهره‌مند از این عنایت الهی هستند. حالا در این کلام نورانی حضرت می‌فرماید اگر سه ویژگی در کسی پدید آمد، استکمل الایمان، ایمان او به کمال لازم می‌رسد. این سه مشخصه خیلی سخت هم نیست، منتها گاهی از اوقات آدم به خاطر بی‌توجهی و غفلت بعضی از این موارد را، یا شاید همه این موارد را، نادیده می‌گیرد. اولین موردی که نشانه کمال ایمان است این است که من اذا رضی لم یخرجه رضاه الى باطل، اگر کسی خوشنود بود تو زندگیش، کامیاب بود، خوشبخت بود، به سرحد رضایت رسید تو زندگی، یعنی به تعبیر روشن این است که احساس کرد مشکلی تو زندگی ندارد، توصیه امام این است که اگر آدم به این حد رسید، به رضایت از زندگیش رسید، این باید گرایش‌های دینی اعتقادیش اینا باید بیشتر بشود. لم یخرجه رضاه الى باطل، این رضایت و این خوشبختی او را به باطل سوق ندهد. نه یا حالا که کیفمون کوکه، اوزامون جوره، شرایطمون بسامانه، پس حالا هرچی شد شد. حضرت می فرماید لم یخرجه رضاه الى باطل. دیدید اونه که کمی دستشون به دهنشون میرسه، کمی شرایطشون، تا زمانی که تو فقر و فاقت و مشکل و نداری و اینا هستن که همیشه دستشون به سوی دیگران درازه، یه مقداری اوضاعشون رو برا شد، اینا دیگه کمی، بلکه گاهی بیش از کمی طغیان میکنن، دنبال این عیش، دنبال اون نوش، دنبال این فضا، دنبال اون فضا، به کم قانع نیستن و شرایطی تو زندگیشون ایجاد میکنن که این شرایط تمام رویکردها یا اکثر رویکردهای اون به سمت باطله. دیگه خیلی معتقد به عبادت نیستن، خیلی معتقد به کار خیر نیستن، تو اشرتکده ها و تو فضاهای دیگری سیر میکنن. خلاصه حواسمون باشد، من اذا رضیه لم یخرجه رضاه الى باطل. کمی اوضاعمون جور شد، جهتگیریمون از جهتگیری الهی دور نشود، به باطل سوق داده نشویم. این یه نشانه از نشانه های کمال ایمان. دو، جز ویژگی های انسان است آدم کم پیدا می شود که غضبناک نشود. بالاخره ما هستیم و شرایط زندگی، گاهی تو خشم میریم، تو ناراحتی میریم، تو خونمون، تو محیط زندگیمون، تو محیط کارمون، گاهی از کوره در میریم. توصیه امام این است که این کوره در رفتن یه مطلبه که حالا حادثه پیش آمده، کسی سخن نامناسبی به ما گفته، رفتار اجتماعی کسی برای ما قابل تحمل نبوده، حرفی پشت سر ما زدن که اصلا تناسبی با ما نداشته، بالاخره ما را غضبناک کردن، دعوایی را انداختن بی خود. ولی حواستون باشه که تو شرایط دعوا از اون معیارهای دینی عدول نکنید، خیلی حواستون جمع باشه. غضبناک شده اید، ولی سخنی، جمله‌ای، فحشی، تعبیر نامناسبی که آدم گاهی بعضی از حالا منا اهل العلم نگاه میکنه میبینه کمی که رفت تو فضای غضب، دیگه این زبان در قبضه کنترل او نیست، دشنام میدهد، فحش میدهد، کفر میگوید، هرچی دلش خواست میگوید. امیرالمومنین میفرماید مراقبت کنید، اذا غضبه، اگر انسان مؤمن غضبناک شد، کاسه یعنی حالت خشم بر او پیش آمد و رخ داد، لم یخرجه غضبه عن حق. دیگه اگر احیانا مثلا فرضاً طرف یک کاری را انجام داده، مستحق اینه که حالا 5 دقیقه باش دعوا کنید، اونم بهش بگید چرا این کار کردید، نباید این کار میکردید، نشایسته تو بود، نشایسته من بود، 5 دقیقه بشود 10 دقیقه، 10 دقیقه بشود 1 ساعت، 1 ساعت بعد آدم بگه خب منم بلدم چه کار کنم. عجب، یه سری اسرار پیش تو داشته، تا دیروز دوست جنجونی بودید با هم، درد دلشو به تو میگفته، چون در حالت غضب رفتی، منم بلدم چه کار کنم. نامه بنویسم شکایتت کنم برم بگم اینا همون خلق و خوی شیطانی است که در وجود انسان پدید میاد و اگر مراقبت نکنیم هممون عرض میکنم این دیگه اون معیارها از دست میرود. ایزا غضبه لم یخرجه غضبه عن حق، دیگه اسرار او را فاش نکنی، کاری که اون نکرده بهش تهمت نزنی، افترا نزنی. اینا به ایزا قدره، اگر آدم نه یک موقعیتی پیدا کرد، موقعیت اجتماعی خوبی پیدا کرد، بگه حالا دیگه میدون برای ما باز شده، میگه نه باز معیارها را رعایت کن، از این قدرت برای خدمت به دین خدا، خدمت به خلق خدا استفاده کن. و اذا قدره دیگه بنا نیست حیف و میل کنی از مال دیگران، لم یأخذ ما لیس له، اونی که حقش نیست دنبال نکند، ما لیس له اونی که حقش نیست چه قابل نکند مال مردم را، بگه حالا ما چهار روزی فعلا این قدرت آمده دستمون برای این پرونده سازی، برای اون پرونده سازی، پول از این بگیر پول از اون بگیر، یک فضای ناسالمی تو زندگی ایجاد کردن. تکرار کنم دوستانی که دیر به کاروان ما پیوستن، قال مولانا امیر المؤمنین ثلاثم، سه چیز است من کن فی استکمل الایمان، هر که در او باشد این سه مشخصه ایمان او به کمال میرسد. در حالت رضایت و خوشبختی این رضایت شما را به باطل سوق ندهد، پا را از گلیم خودتون دراز نکنید. در حالت غضب و ایزا غضبه لم یخرجه غضبه ان حقن، این غضب شما را به کارهای دیگه سوق ندهد. و ایزا قدره لم یأخذ ما لیس له، اونی که حقت نیست به خاطر این قدرت نمایی نباید بری، اونی که حقته بگیر و استفاده کن و گوارا باد بر تو، اما چیزی که حق تو نیست نمیتونی به خاطر داشتن قدرت در حیطه زندگی دیگران ورود پیدا کنی. خب خدا به شما عزت بده. ما در ذیل این آیه شریفه محضر مبارک دوستان فاضلمون بحث میکردیم، بحث ازلال با زه، ازلال آدم و لغزش پیدا کردن آدم سخن می گفتیم و این که منجر شد این لغزش به بیرون رفتن آدم و حوا از اون جایگاهی که بودن، و بعدم فرمان باری تعالی صادر شد که و قل نه بتو بعض و کم لبعض عدو بلکم فی الارض مستقرن و متاعن الهین، یه توضیح دادیم چرا اهبتو جمع آمده، مراد کی هست و صادق متعددی مطرح کردیم، ولی مشخصا همون اهبتو را به همه گفتیم شامل میشه. خب آخرین جمله‌ای که خوندیم محضر علما که یاد داشت کردن تا کجا خوندیم؟ اصلا علما یاد جونیست. این بعض و کمل بعض ادوب را توضیح دادیم بلاغا بسیار. ولکم فی الارض مستقر و متاع الاخین، خب موقعی که فرمان بیرون رفتن صادر شد، حالا خدای متعال می فرماید حالا همین جایی که می خواهید تشریف ببرید، لکم فی الارض مستقر و متاع الاخین، یعنی برای شما جناب آدم، جناب حوا، در زمین محل استقرار و بهره‌مندی وجود دارد، یعنی اونجا برید ساکن بشید، از امکانات اونجا استفاده کنید. البته امکانات اونجا هم محدود است، مستقر و متاع الی حین، یعنی تا زمان معین شما میتونید اونجا باشید، عمر جاودانه تو این زمین، روی این زمین شما ندارید. بعضی از مفسرین به نکته جالبی بزرگواران و دوستان فاضل اشاره کردن، با اون نکته این است که میگن این تعبیری که خدای متعال در اینجا بعد از امر به هبوط فرموده که ولکم فی الارض مستقرون به متاع الهین، در حقیقت خدای متعال به دنبال اون هشدار دشمنی، چون و قل لحبتو بعضکم لبعض عدو، بعد از اون هشدار که بالاخره شما با هم دشمنی میکنید، عداوت میکنید، بعد از اون فلسفه دلیل این دشمنی را هم خدا در اینجا بیان میکند. این نکته ظریف اینجاست، چطوری این لکم فی الارض مستقرون و متاع الهین دلیل بر این است که شما اونجا که رفتید با هم دشمنی میکنید. اون چی که بعضی از مفسرین گفتن این است که کلمه ارضی که در اینجا مطرح شده، ارضی فضای مشخصی است که بالاخره هرچند امکاناتش امکانات گسترده‌ای باشد، ولی در نهایت امکانات ارض امکانات بفرمایید محدودی است و این گونه نیست که به طور مطلق در اختیار ساکنان زمین قرار بگیرد. نه، افراد الان ما اینجا تو این روی زمین زندگی میکنیم، هر چی بخوام که خبری نیست، این پاساژ میخوام، این نمیدونم هتل من میخوام، این کجا من میخوام، این هواپیما میخوام، این ماشین میخوام، این حرفا نیست. چون این حرفا نیست، لذا اکثر انسان ها برای تصاحب منافع موجود زمین با امکانات محدود به نزاع و جدال میپردازند. یعنی که انما خدای متعال اینطوری بیان میکند که با هم دشمنی میکنید و علت دشمنیتون هم این است که تو زمین دنبال منافعید، دنبال تصاحب منافعید و امکانات زمین نمیتونه به صورت مطلق در اختیار شما قرار بگیرد، لذا برای تصاحب دست به تنازع میزنید، عرشبت خدمتون، تا بتوانید منافعی را و سهم بیشتری را به دست بیارید. اینطوری بعضی از مفسرین تفسیر کردن احبتو و قل لحبتو بعضکم لبعض عدو فلکم فی الارض مستقرون و متاع الهین، یعنی زمینم این اقتضاعات را به شکلی داره که زمینه عداوت ها به کینه توزی ها فراهم میشه. واژه مستقر که در اینجا به کار رفته به معنای مکان استقرار یا زمان استقرار، لکم مستقرون یعنی مکان استقرار یا زمان استقرار، الهین یعنی تو زمان محدودی تا اون زمانی که به اصطلاح نفخه صور میدمد و افراد باید اونجا محشور بشن. کلمه متاع هم به معنای چیزی است که عرشبت برای انسان انتفاع حاصل میکند، یعنی سود میرساند. عرشبت خدمت شما به این که بعضی از مفسرین به این نکته اشاره کردن این واژه متاع و مشتقات متاع، اینا هم باز نشون دهنده این است که این بهرمندی طویل المده نیست، این بهرمندی هم یک بهرمندی کوتاه مدت و موقت هست. پس اینم تا اینجا داریم. کلمه حین، حین به معنای برهه طولانی از زمانه، یعنی قابل پیشبینی نیست که کی وقت رفتن از این دنیاست، عرشبت، ولی در این حال بی پایان نیست، زمانی خواهد رسید منتها زمان و امدش قابل پیشبینی نیست. گفتن که بزرگان ما در تفسیر گفتن این قسمت از آیه که بحث متاع و اینها مطرح می کند، این هم باز می تونه علت وقوع عداوت بین انسان ها باشه، چون انسان ها در زندگی دنیا، یعنی این متاع و الهین، الهین که هم هست، یعنی آدم موقعی که نگاه می کنه می بینه که فرصت زیاد در اختیارش نیست، بالاخره هر چند باشه پایان پیدا می کند، جاودانه که نیست آدم در اینجا، بالاخره یه زمانی خواهد رسید. باز هم تلاش ها و عرصه و خدمتون اقدامات شروع میشه برای اینکه هر کسی از این امکانات موجود منافع بیشتری ببرد. و چون چنین تلاش هایی وجود دارد و محدودیت منابع وجود دارد در زمین، فرصت هم خیلی زیاد نیست، بالاخره پایان پیدا خواهد کرد. با زمینه خصومت و عداوت وجود داره، یعنی این آیون، این دسته از مفسرین که انما اصرار دارن که بعد از وقل لحبتو بعضکم لبعضن ادو، این آیه شریفهی که الان خوندم و لکم فل ارز مستقرون و متاعونی لاحین، میگن میتواند این دلیل برای دشمنی ها باشد. یک، عرض شود خدمتون این که زمین محدودیت داره، برای دسترسی به امکانات اون تلاش لازمه، چنگندازی لازمه، و این چنگندازی معالش به دعوا. شما الان نگاه کنید کلانتری ها را یه سری بزنید، ما الان تو اینجا و محیط مرسای آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه و خیابون حرم و حرم میبینیم، خبری نیست. کلانتری ها را سر بزنید، دادگستری ها را سر بزنید، چه دعواهایی که نیست. این میگه یه متر زمین منو برداشته، اون میگه چه است. یعنی آدم بره اون پرونده ها را ببینه که غوغا میکنه، و من گاهی تأسف میخورم که ما انقلابی با این عظمت انجام دادیم، چه اشکالی تو کارمون بوده و هست. به جای اینکه مردم با اون سلم و مدارا در کنار هم زندگی کنن، ولی متاسفانه پرونده هایی که تو دادگستری ها و مراکز دادگاه وجود داره وحشتناکه. کوچکترین مسئله تحمل نمی کنن، گذشت نمی کنن. روح ایثار اصلا تو جامعه آدم کم احساس میکنه. سر یه موضوع جزئی گاهی 3 سال 4 سال 5 سال، خب متاسفانه روند کار دادگاه ها هم یه روند طولانی است برای رسیدگی به پرونده ها، که انشالله امیدواریم مسئولین اقدامی بکنن. این روند طولانی خسته میکنه همه را، و گاهی طرف اون چیزی که ادعا میکرده با اون هزینه‌ای که در طول این چند سال کرده، موقعی که با هم مقایسه میکنه میبینه هزینه بیش از اون قیمت و ارزش و بهای اون چیزیست که دنبالش بوده، و گاهی آخر خط هم چیزی دستگیرش نمیشود. علی کل عالم اینو خواستیم خدمتون بگیم، این منازعات و دعواها یا شیطان وسوسه میکند یا این تضاد منافع کار را به اینجا کشونده. پرونده این بحث بسته شد. آقای ملایی که ملا هستن میگن آه بخونید براش، که میگن تفسیر نکن، چون شما گاهی شش در میون تشریف میارید، شاید همون روزا باشه که نبوده اید. حالا ببینید بخونید براش. این هر دو مطلب گفتیم. حالا در این حال من اونجا توضیح دادم که این دشمنی هایی که وجود دارد، این دشمنی ها یا بین خود افراد هست یا شیطان نسبت به بنی آدم و فرزندان آدم زمینه هایی ایجاد می کند که دشمنی ایجاد می شود، یا یعنی یا به خاطر همین قضا، یا بهره‌وری از امکانات محدود زمین به دعوا می افتند، یا وسوسه های شیطان زمینه منازعه و دعوا را بین اینها ایجاد می کند. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. خب سرنوشته خب تلخی بود برای آدم، ابوالبشر، اون سرنوشت که به بیرون آمدن او از بهشت منجر شد. حالا خدای متعال میگه فتلقا آدم من ربه کلمات، آدم از پروردگارش کلماتی دریافت کرد، که حالا گفتن این کلمات همون چیزهایی بود، واژگانی بود که با اون تونست توبه کند. مقصود از کلمات گفتن اون جملات، تعبیراتی بود که خدای متعال در اختیارش قرار داد که تونست با اون الفاظ و با اون ادبیات توبه کنه و خدای متعال توبه او را بپذیرد. که حالا توبه را در جلسه بعد توضیح میدیم که آیا توبه مربوط به گناه است اینجا گناهی اتفاق افتاده نیفتاده، ترک اولا بوده، چی بوده، ما امروز واژه یعنی وارد بحث توبه نمیشویم، اینو طلبتون باشه برای بعد. فعلا بحثمون تو همین تلقا آدم و من ربه کلمات هست، تو این زمین محضر شریف شما عرض میکنیم. میگن خداوندم توبه آدم را پذیرفت، دلیلش اینه که خدای متعال توبه پذیر مهربانه، انه هو التواب الرحیم. اگر اجازه بفرمایید من این واژه تلقا را محضر شریفتون عرض بکنم که این از کجا گرفته شده و چه شکلی است. گفتن واژه تلقا از ریشه لقاء گرفته شده، به معنای روبرو شدن دو چیز با یکدیگر. در کلام عرب به موقعیتی که دو شخص بدون قصد قبلی با یکدیگر روبرو بشن میگن تلاقی، میگن با هم تلاقی کردیم، یعنی قبلا زمین سازی نبوده ما روبرو شدیم با هم، اینو بهش میگن تلاقی. اما هنگامی که انسان گفتن با شوق و انگیزه قبلی به استقبال چیزی میرود، اونجا دیگه بهش نمیگن تلاقی، اونجا بهش میگن تلقا. پس این که میگن فتلقا آدم من ربه کلمات، نه همینطوری پیش آمد، نه، آدم موقعی که اون جریان ازلال شیطان به وجود آمد، لغزشی که در زندگی آدم به وجود آمد، تلقا من ربه کلمات به تعبیر بنده خیز برداشت با شوق و اشتیاق که بالاخره حالا چه کنم. خدای متعالم به او توجه کرد، تلقا، فتلقا من ربه کلمات، یعنی دریافت کرد چیزی که با خواست قلبی و میل قلبی خودش بود و با عشق و علاقه خودش رفت سراغش، یعنی از خدا کمک خواست، به خدا هم به او این کلمات را بخشید و عنایت کرد. با واژه تلقا ازش یاد میشه. در حقیقت در واژه تلقا دوستان دقت بفرماین، یه نوع تقاضای دیدن و شوق ملاقات وجود دارد، در خلاف تلاقی. تلاقی یک برخورد اتفاقی است، پیش میاد، میگه ما داشتیم میرفتیم حرم با اون آقا تلاقی کردیم، ملاقات کردیم، تلاقی کردیم، یعنی این تلاقی یعنی برخورد کردیم، همین تو فارسی خودمون میگیم برخورد کردیم. این برخورد لازم نیست که مقدماتی داشته باشه، برخورد کردیم، یعنی او داشت میرفت ما هم داشتیم میرفتیم و سلام علیکم و سلام. ولی تلقی یا تلقا یه نوع زمین سازی قبلی لازمه، شوق و عشق و علاقه تو این زمینه لازمه که هر صورت خدمتون وجود داره. خب کی؟ حالا که فعلا صحبت آدم زنده می کنیم، اون لقاء الله یعنی آدم، آدم مؤمن، لذا تعبیر لقاء الله می کنیم، یعنی به عشق و ملاقات می رن. ارچه خدمتون، موقعی که آدم متوجه شد عجب بد جور شده، ستم کرده به حال خودش و محیط آرام پر نعمت به وسیله شیطان هر شبت خدمتون باعث شده که اونجا بیرون بیاد، تو بعضی از روایات دیدم که با آدم میگن آخه چی شد شما هم چی؟ چرا اینطوری؟ گفت والا اینقدر قسم خورد ابلیس که من باور نمی کردم مخلوقی از مخلوقات خدا کلاه سر من بذاره. تو روایت میگه اینقدر قسم خورد که من گفتم این مخلوق خداست و خدا مخلوقی نمی آفریند که بی جهت، حالا خبر نداره که بچه هاش بچه کار دارن میکنه، عرض شد خدمتون خبر نداشتم که مخلوقی از مخلوقات خدا این شکلی عمل بکنه و کلاه سر من بذاره و با سوگندهای اونچنان که اگه اینجا این درخت رو بخوری ملک جاودان خواهی داشت و امثال زده. به هر تقدیر یک حالت ندامت و حسرتی برای آدم پیش آمد، پشیمانی، البته لطف خدا هم شامل حالش شد و این نشان دهنده این است که اگر نسبت به پدر ما آدم خدای متعال توجه کرد که کرد، نسبت به ما هم توجه می کند. لذا این همه آیات مربوط به توبه و انابه به خاطر همین هست. هر شود که لذا آیه نازل شد که تلقا آدم و من ربهی کلمات، یعنی میگم این آیه مربوط به این است، تلقا آدم و من ربهی کلمات فتاب علیه، اون کلمات رو تلقی کرد. حالا این کلمات چه هست؟ چند جور حرف زده شده که من این چند جور حرف رو خدمتون عرض میکنم. بعضی گفتن این کلمات برمیگرده به همون چیزی که قبلا خوندیم و علم آدم الاسما، مربوط به اوناست. کمی بعید به نظر میرسه، این احتمالاتی که الان عرض میکنم احتمالات بهتریست. بعضی گفتن اون کلماتی که خدا عرض شد به آدم یاد داد و آدم دریافت کرد، این جملات سوره اعراف است. در آیه 23 قالا ربنا ظلمنا انفسنا، مربوط به آدم و حواس، قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. گفتن تلقا من ارشد خدمتون آدم و من ربهی کلمات، این نوع کلمات بوده که زمینه توبه و انابه. ما ظلم کردیم و این لم تغفر لنا و ترحمنا، اگه تو ما را نیامرزی و مورد محبتت قرار ندی لنکونن من الخاسرین. بعضی دیگه گفتن مقصود از کلمات این دعا و نیایشه که شامل سه جمله هست. ایطوری، البته این واژگان تو قرآن نیست، اللهم لا اله الا انت، میگن جملاتی که بر زبان آدم جاری شد و از ناحیه خدا دریافت کرد اینا بود، اللهم لا اله الا انت سبحانك و بحمدك رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي انك خير الغافرين. این یه جمله. جمله دوم اللهم لا اله الا انت سبحانك و بحمدك رب اني ظلمت نفسي فارحمني انك خير الراحمين. اولی فاغفر لي انك خير الغافرين، دومی تا اینجاش مشترک، فرحمنی انك خير الراحمين، سومی هم مشترکاتش مثل اوناست، اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب اني ظلمت نفسي فتوب علي انك انت التواب الرحيم. گفتن این ارشاد خدمتون کلماتی است که به اصطلاح به آدم یاد داده شد، به آدم از خدا خواست که خدا او را مشمول رحمت خودش قرار بده. این روایتی است که از امام باقر علیه السلام نقل شده. نظیر این تعبیرات هم ما در مورد حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که هنگام درخواست بخشش از خدا سبحانه که اینی کنتو من الظالمین، یا قال رب اینی ظلمت نفسی در جریان حضرت موسی، فغفر لی فغفر له، اینم تعبیر. اما در بعضی از تعبیرات که این مشهور منبرش هم رفته اید، پاکتش هم گرفته اید، اینی که مشهوره عبارت از این هست که مقصود از کلمات تعلیم اسماء بهترین مخلوق خدا، یعنی نام نامی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی و فاطمه و حسن و حسین بوده و عرشبت و حضرت آدم با توسل به این کلمات که منبرش هم رفته اید، روزش هم خونده اید که نام حسین که رسید اونم تو روایات مفصل وارد شد، از درگاه پروردگار عالم تقاضای بخشش کرد. این تفسیرهای سه‌گانه منافاتی با هم ندارن، یا چهارگانه منافاتی با هم ندارن، ممکنه همه اینها هم بهش تعلیم داده شده باشد، هم اون جملات را گفته باشد، اللهم لا اله الا انت گفته شده باشد، و هم این جملاتی که گفتیم در کلمات حضرت یونس و حضرت موسی هست گفته شده باشد، و هم اسماء اهل بیت عصمت و طهارت و نکته آخری که عرض بکنم و دعاتون بکنم، از آیه استفاده می شود که این تلقی و دریافت بی حجاب و بی واسطه بوده، یعنی بین خدا و بین حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام بوده که تلقا آدم من ربه، یعنی مستقیما مباشرتا و بدون واسطه. اما اینکه توبه چیست، آیا آدم گناهی کرده بود یا نکرده بود، چرا توبه چرا ندامت، اینو در جلسه بعد محضر شریف علما عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. السلام علیکم و رحمة